بی همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
خسته نباشین آقای دکتر. من یک دختر 23 ساله دارم که یک مسئله ای داره که اول از همه خیلی این مسئلهش در مورد خودش منو نگران میکنه و بعد حدود یک ساله که در یک رابطه قرار گرفته که بازتاب این مسئله رو من توی این رابطه هم میبینم و خیلی برای آیندهش نگران هستم.
ببخشید خواهش میکنم، شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دو تا فرزند دارم.
اون یکی چند سالشه و پسر یا دختره؟
این دخترم فرزند اولم هست، فرزند دوم هم یک پسره که با اختلاف یک سال و 12 روز با دخترم هست و
به سال 22 سالشه. خب چه خبر است؟ مشکل دخترتون چی عزیز؟
آی دکتر، دختر من یک بخته خیلی مهربون خونگرم، طوری که اگر به اصلا تو جمع ما نباشه واقعا، یعنی تو جمع فامیلی یا مثلا دوستانه نباشه واقعا کم بودش احساس میشه، اما یه وقته اینقدر سرد بدخلق که اصلا نمیشه بهش نزدیک شد. از نظر هورمونی هم البته یک مقدار مسئله داره، یعنی رشد موهای زائد در بدنش بسیار زیاده که ما به اثر تست هورمونم که ازش گرفتیم گفتن لبه مرزی هست، هورمونای مرزونش، ولی خب کلن رفتاراش حتی راه رفتنش خیلی مردونه، از طوری که اگه تو خونه این راه بره من متوجه میشم که از کوبیدن پاهاش روی زمین، از نوع رفتارش متوجه میشم که مثلا این وارد خونه شده. رفتارش خیلی به اصطلاح حرکاتش مردونه هست. بعد این به اصطلاح با مهربونی های بیش از حدش خیلی پسنده، اما اون موقع هایی که خیلی خشن و بد اخلاق میشه اینقدر بد میشه که اصلا نمیشه بهش نزدیک شد.
خب حالا بذار سب کن یه سوالی بکنم. این که شما میفرمایید در جمع و اینا مهربون و چنینه، آیا هیچ وقت تو جمع هم همون سگ و بد اخلاقی که شما در خلوت میبینید به هر حال در جلوت و اون حالت حضوری هم هست یا نه؟
بله هستش.
یعنی شما تو مهمونی نصب کنید، تو مهمونی های ممکنه باشه که ایشون همون اندازه عصبانی و خشمگین رو با همه دعوا بکنه و گرفتاری درست کنه؟
نه دعوا نمیکنه، ولی مثلا خیلی ساکت میشینه تو خودش، طوری که من بهش نزدیک میشم میگم که بهتر نیست مثلا یه لبخندی هم روی لبت باشه، خیلی خشنی. حتی اینا رو یعنی از نوع برخوردش من مجبور میشم تذکر بدم، اگه نه خودش توی رفتار خشونتی نداره، فقط اخماش خیلی تو هم میره، یعنی ظاهرش اینطوریه که به اصطلاح خیلی پسند من نیست. یعنی پسند من که من دیگران هم متوجه میشم بخاره که یا از من میپرسن چشه که اینطوریه.
حالا این موجی که ایشون میزنه اگر من بگم ظرف یک سال گذشته شما دیدید چقدر بالا بوده چقدر پایین بوده، یا یه درصدی به من بدید، بگید از 52 هفته چه بوده، یا با روز پایین و بالا میده، با هفته پایین و بالا میده، چه جوریه داستان؟
مثلا نه در روز که نیست، ولی در هفته میشه این رو دید. موقعی که کوچیک‌تر بود آقای دکتر من این رو به شکل دیگه میدیدم، الان به این شکل میبینم. مثلا موقعی که کوچیک‌تر بود فرض کنید با دیدن یک شخصی که مثلا یک جدایی کسی رو که ما میدیدیم، یا یک کسی که مثلا معلول بود تو خیابون میدیدیم، این یک نظر میزد زیر گریه که من مثلا دلم براش میسوزه، مثلا چرا این اینجوریه، یا چرا اصلا این مثلا به خدا این رو شرایط خوبی بهش نداده. بعد من خیلی تعجب میکردم که مثلا چقدر این تحت تاثیر قرار میگیره تو این مسائل. بعد این تغییر خب اون موقع خیلی جدی نمیگرفتم، میگفتم خودش خیلی احساساتیه. باز همون شرایط رو از یه وقت دیگه میدید هیچ واکنش نشون نمیداد. بعدها که بزرگتر شد به این شکل که به اصطلاح یا مثلا به شکل خشونت که من میدیدم، البته این تو کوچیکی هم همینطوری بود، یعنی من بهش میگفتم مثلا فلانی همبازی توی همسن و سال توی، تو چرا نمیگی باهاش بشینی صحبت بکنی، به هم نزدیک بشین. حتی با کسایی که خیلی بهش نزدیک بودن مثل دخترم موهاش و اینا که همسن و سال بودن یا یکی دو سال بزرگتر بودن، من همیشه این اعتراض رو داشتم. چرا نمیگه باشون گرم بگیری، ولی احساس میکردم این خودشو میگیره که مثلا اینطور اخ میکنه، یک جا میشینه، به هیچ کس نزدیک نمیشه. حالا الان باز اینو به این شکل میبینن که به اصطلاح حالت یه به اصطلاح طوریه که دیگران فکر میکنن که به اصطلاح باشون دعواست.
حالا نه متوجه شدم از نه اونو فهمیدم. به من بفرمایید در چه زمینه دیگه؟ خوابش، تغذیهش، درس خوندنش، غذا خوردنش، حمام رفتنش، آیا اونجا هم یه دست و یک نواخته یا پایین و بالا میره؟
نه تو درسش هم همین جوریه، طوری که به من ثابت شده که وقتی که بخواد به اصطلاح خیلی خوب باشه میتونه. به عنوان مثال میبینیم که مثلا یک هفته پشت درس رو میگیره، دائم به اصطلاح میشینه میخونه، بعد نتیجه های خیلی خوبی هم میگیره. ولی اکثرا با این که برنامه ریزی های خیلی خوب میکنه که مثلا این کار رو میخوام بکنم، من برای چند ماه آینده این برنامه ها رو دارم، مثلا زبان فلان رو میخوام بخونم، ولی بیشترش به مرحله اجرا در نمیام، بیشترش حرفه تا عمل. اما هر وقتم که تصمیم گرفته که به اصطلاح یک کاری رو انجام بده، خیلی خوب از پسش برو.
خب حالا موردهای دیگه چی غیر از درس؟ چیز دیگه ای که باز پایین و بالا بره، در جهت که مثلا به ظاهرش، نظافتش، حمامش، آرایشش برسه یه مدتی نرسه؟
نه در مورد مثلا حمامش و آرایشش خیلی همیشه به اصطلاح خیلی پیش رو میگیره، طوری که مثلا در مورد حمام رفتنش من معترضم، ولی بالا و پایین نداره. حمام رفتنش معترضم که چرا اینقدر زیاد میدی، تقریبا مثلا هر بیرون رفتنش که میره و میاد خب مثلا دوش رو میگیره که بعد همین باعث میشه همیشه سرما خورده باشه، مریض باشه. ولی در مورد
چرا همیشه سرما خورده و مریض باشه عزیز؟
به خاطر این که مثلا موهای خیلی بلندی داره، خودش رعایت نمی کنه. وقتی که از حمام میاد دوش میگیره، خیلی به اصطلاح فرض موهاشو خوش نمی کنه، بی پروا هست، لباس مناسب نمی پوشه. این دلیلش اینه که به اصطلاح همیشه سرماخوره، حال این حالت رو پیدا می کنه.
البته این موضوع به سرماخوردگی ارتباط نداره، این که آدم مشخیص باشه. حالا ببینید آخه شما یه تشخیص
در مورد غذا خوردنشم، اگه چون سوال فرمودید اگه سلام میدونید بگم.
حتما.
در مورد غذا خوردنشم به اصطلاح اونم همینطوری، یه وقتایی مثلا خیلی پرخور میشه، هرچند که همون لحظه از وجدان میگیره که به اصطلاح چرا من اینقدر پرخورم، چرا زیاد خوردم، باز دوباره میبینید تا یکی دو روز خیلی به خودش سختی میده. آخه این وقتی کوچیک بود خیلی شاق بود، همیشه هم از این بابت نگران بود، ناراحت بود. موقعی که اول دبیرستان بود رژیم خیلی سختی گرفت، خودش هم تصمیم گرفت که این رژیم رو بگیره. بعد توی یک ماه مثلا حدود 15 کیلو اینا کم کرد، که هرچی من میگفتم حداقل با به اصطلاح تجویز پزشک باشه، این تقریبا همه چی رو به خودش حروم کرده بود. بعد از اون موقع هم خیلی دلخوره داره که اینو حفظ بکنه. خب توی یک شرایط قرار میگیره که دوست داره خیلی بخوره، اگه بخوره باز میبینید یکی دو روز اینا رو به خودش زهر میکنه دیگه، باز خیلی باید رعایت بکنه تا وزنش برگرده به اون چیزی که مد نظر.
حالا لطف کنید با یه دقتی به من بفرمایید، تو خانواده خودتون، چه خانواده پدری و مادری و چه در خانواده همسرتون پدری و مادری، کسی که افسردگی داشته، حالتهای یه مقدار حالت شیدایی و سرخوشی و خوشبین بودن و مثبت بودن و خودشو با آب آتیش زدن، آدم مضطرب، آدم وسواسی و چیزای دیگه، چی داشتید و دارید؟
من خاله خودم یکم این حالت شیدایی و سرخوشی رو داره، ولی افسردگی نه نداریم. اضطرارم یکم در خودم میبینم، اینم به خاطر اینکه یعنی دیگران میگن تو این حالت ها رو داری. فرض کنید اگه من بخوام یک جایی برم، دیگه همش به بقیه تذکر میدم زود باشید، دیر شد، عجله بکنید. یعنی تا لحظه ای که ما از خونه خارج شیم بشینیم تو ماشین، اون موقع یکم این به اصطلاح اضطراب من کم میشه که خب حالا خیلی هم بارها به خودم گفتم حالا چه لزومی داره این همه عجله، مثلا یک ساعت دیر سر، نیم ساعت دیر سر. ولی این در وجود من هست که بالاخره همین هم همسرم هم دو تا فرزندانم خیلی از این قضیه هم بالاخره ناراحت هستن. خب
حالا دیگه نه متوجهم دیگه چه کسی بیماری و مشکل داره؟ هیچ وقت مشکل جدی که بیمارستان کسی بستری بشه نداشتی؟
نه
هیچ کس حالت شدید فرض کن عادت و اعتیاد رو نداشتی؟
نه اعتیاد به مواد مخدر یا چیزای دیگه.
مواد مخدر از چیز دیگه هم هست مثلا چه چیزی؟
بله نه اعتیاد به مواد مخدر رو توی یکی از به اصطلاح فامیلای خودم که فامیلای مادری میشن هست، ولی اعتیاد به چیزای دیگه نه.
به من بگید که تولد فرزندتون چقدر راحت بود یا نبود؟
نه سخت بود، به خاطر اینکه قرار بود من اول به شکل طبیعی زایمان بکنم، بعد از 8 ساعت پزشک به این نتیجه رسید که امکان پذیر نیست و بعد تصمیم گرفته شد برای سزارین. بنابراین اون 8 ساعت خوبی نبود و پزشکی من معتقد بود که ضربان نبض ضربان قلب بچه ضعیف شده.
به من بفرمایید که شما مشکلی با خواب و تغذیهش در یک سال اول داشتید؟
نه خیلی با تغذیهش من موقعی که کوچیک بود، البته چون سن خودم هم خیلی کم بود روی حساب بی تجربه خودم، من خیلی به این بچه به زور غذا می دادم و بعد حجم زیاد می دادم، این نمی خورد ولی من به زور می ریختم تو حلقش. خب البته خیلی هم پشیمونم الان، ولی خب اون موقع نمیدونستم که نباید این کار رو بکنم. این گریه میکرد، من به زور فضار میریختم تو حلقش و خب همون موقع البته موقعی هم که به دنیا اومد وزن خیلی بالایی داشت، 4 کیلو بود. بعد تو سالای اول تولدش هم خیلی توپل و چاق بود که خب حتما همین مسئله هم باعثش بوده.
الان مشکل خواب داره خوابیدن؟
نه خیلی راحت میخوابه، تقریبا میشه گفت نه خوابش تنظیمه. میخواستم بگم پرخوابه، میبینم نه خوابش تنظیمه، بالاخره هر موقعی که برنامه ای داشته باشه کلاسی چیزی سر موقع بیدار میشه، طوری نیست که خواب غلبه بکنه بر کارهایی.
به من بفرمایید شبکه دوستانش، دوستانی که دور برش هستن خیلی هم کمن، باباشون چقدر نزدیک و صمیمیه؟
همین مسئله روی دوستانش هم تأثیر گذاشته، مثلا با هم قرار میذارن که برن بیرون، حتما هم مصممه که حتما این برنامه ای رو که مثلا برای امروز بعد از او گذاشتن برن، بعد یه مرتبه اسمس میده که مثلا میخواییم نریم یا مثلا من حالشو ندارم بیا، بعد من از این طرف حالش میدم که مثلا نه حتما برو قرار گذاشتین. یعنی توی برنامه دوستانش هم همچین چیزی هست، ولی خیلی زیاد نیست. با یک نفر خیلی صمیمی بوده که باز با همونم تازگی کم رنگ شده بدون هیچ دلیلی، ولی خیلی زیاد نیست رابطه های دوستانش.
ببینید عزیز، فرزند شما ده. یه زمینه داره برای افسردگی و شیدایی و سرخوشی، یعنی کمی دو قطبیه، مانیک دپرشن داره، فرزند شما استراب و وسواس داره، فرزند شما یه احساس مهر و کین یا عشق و تنفر داره، love hate relationship و اساس زندگیشه، و یه خشم کوبیده یه کوبنده داره که ای بسا بعدم به یه کار دیگه بکشه. علتش هم این است که فاصله کمی داره با برادر شما، هم با حرفایی که خودتون زدید به هر حال فشارا روش بوده، تولد بدی هم داشته، سخت آسیب خورده عزیز، بنابراین یه مغز به هر حال به هم ریخته ای داره. ماجرا اخلاق و رفتار و تربیت نیست و از نوع حرفاتون هم پیداست که هنوز هم شما دست از سرش بر نداشتید، درست مثل یه کسی که تمام مدت باید درباره این که با دوستات برو بیرون و این کار رو بکن و موی سرتو خوش کن و اینا ولش نمی کنی. و در نتیجه در او یه حالت مهرکینه که میتونه خطرناک بشه، یعنی بچه ها میتونن حالتهای بلومیک پیدا کنن، غذا بخورن بالا بیارن، برای که از یه طرف جلو غذا خوردنشون نمیتونن، میگن از جانب دیگه نمیخوان وزنشون اضافه بشه، به خودشون فشار میگیرن، توی حالی قرار میگیرن، خیلی مواظب و مراقب و مهربون میشن، برای خودشون چیزی نمیخوان، بعد میبینن که آنچه که باید بهشون داده بشده داده نشده، یه حالت منفعل پرخاشگر داره، یعنی تحمل میکنه بعد منفجر میشه. بنابراین شما با یه فرزندی روبرو هستید که زمینه های ارثی به نظر من داشته، حوادث بد تولد و کودکی هم بوده، الان هم همچنان این وضعیت با توجه به حرفای شما ادامه پیدا میکنه، بنابراین حالش خوب نیست یک، و ابداً هم آمادگی برای ازدواج نداره دو، یعنی هم در انتخابش احتمالاً اشتباه میکنه، هم اگر انتخاب خوبی باشه بعدن خرابش کنه. حالا شما یه مقدار فکراتونو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم بفرمایید اگر مطلبی هست.
سال دومم هم مونده.
خواهش کنم روی خط باشه. شنگ و رجمن با ما باشه.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا. تلفن 213-489-9999
Dr. Sasan Okovat, the top 1% of all lawyers, winner of the 2015 Litigator Award.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر،
بفرمایید.
خسته نباشید. من آقای دکتر، مسئله بعدی، البته در مورد همون مسئله قبلی، من دخترم پیش روانشناسم، روان درمانگرم بردم، ولی چیزی که نتیجه نگرفتم، چیزی که اینا به من گفتم، فقط میگن اعتماد به نفسش پایین خودش رو دوست نداره، که خب این درمان درد این نمیشه. بعد مسئله بعدی حالا با
یک
نفر
حدود
یک سال.
آخه نه ببینید عزیز، آخه شما چرا شما یه دفعه متخصص همه چیزید با تو همه کارا دخالت کنید؟ قربونت، همینقدر گفتن اعتماد به نفس نداره، یعنی کسی نیست که فکر کنه میدونه و میتونه و بعدم خودشو دوست نداره، یعنی از خودش بدش میاد از بقیه هم بدش میاد. خیلی مسئله جدیه، درمان نیست. شما هم که ولش نمیکن، شما هم که بالا سرشی دائما دارید بهش بگید درست و غلط و خوب و بد چیزا چی عزیز. نه آخه این درست
پیشنهاد بکنم اینو، من این رو رها کنم به حال خودش؟
سرکار خانم، ما تو دنیایی هستیم که بچه‌ها باید با پای خودشون راه برن، با زبون خودشون حرف بزنن، با مغز خودشون فکر کنن. برای من و شما به عنوان پدر و مادر که فکر می‌کنیم بچه‌هام باید مثل ما باشن، که ما خودمون نه خوشبختیم نه سالمیم نه خوبیم، حالا چرا اونا بگن مثل ما بشن؟ آقا شما یه مسئله به همین سادگی رو، چون تو حرفاتون 20 جا بود عزیز، اصلا این که درست نیست. من می‌خوام یه کسی مثل من بشه، ولی خب من که بدبختم، من این که ناراضیم، من این که موفق نبودم، من این که زندگی بدی داشتم، من این که ازدواج خوبی نداشتم، حالا اصرار دارم بقیه مثل من باشید، چون ببینید من چه الگو مدلیم. خب آخر یعنی شما، اگر به شما بگم خیلی میخواستم یه کمی رعایتتون بکنم، از ایرانم تلفن میکنید، ولی شما با من آشنا نیستید عزیز. ما تو دنیایی هستیم که بچه ها حق دارن رشد بکنن، آزاد باشن. چرا میگن اعتماد به نفس منفی داره و مشکل داره؟ چرا میگن خودشو دوست نداره؟ برای که روزی که من به یک کسی دائما میگم تو بدی 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 بدی، برای چی فکر کنه خوبه؟ برای چی از خودش خوشش بیاد؟ به همجاست که بعدم یه مقدار کوشش میکنه که مثل بقیه باشه، بعد شاید بتونه، بعد بنزینش تموم میشه، بعد میشه همون سگ بد اخلاقی که هست و بعدم از پا در میاد. یعنی شما قرار نیست، آخه من و شما که راهنمای هیچ کس تو زندگی نیستیم. شما الان اگر یه دانشگاه دعوتتون کنه بگه بانوی عزیز ارجمند تشبیرید برای جوونا سخنرانی کنین، اینا رو به راه راست هدایت کنین، حالا دعوتتون میکنن؟ نه. دوم حرفی برای گفتن شما دارید؟ چرا فکر کنید برای دخترتون دارید؟ آخه ما باید یه نشون بدیم که یه توانایی هایی داریم، یه کسی هستیم. من این که هیچ کس حرفمو گوش نمی کنه، خودم هم تازه به حرفای خودم گوش نمی کنم، چرا انتظار دارم بچه هم فقط گوش کنه؟ من این که من دوستان شدن مانند شما لطف کردن روی خط اومدن، گفتم آخه شما من بگید چند جا تو دانشگاه شما سخنرانی کردی درباره طریقه زندگی خوب برای نوجوانان و جوانان؟ هیچی. خب چرا فکر میکنیم ما میدونیم؟ و الانم شما وقتی خدمتتون عرض میکنم میگید من راهاش کنم، گویی اصلا به شما مربوطه. یعنی میدونید این زندگی از آغاز، یعنی ما فرضمون بر اینه که ما همه دان و همه توانیم و ما ملاک خلقتیم و میدونیم. یعنی به نظر من این بچه از پا در اومده و بعدم زمینهای ارثی هم داشته برای که از حرفا پیداست. یعنی میخوام بگم موضوع رو باید جدی جدی گرفت. بنابراین دختر شما احتیاج به این همه بکن و نکن و باید و نباید نداره که شما برای پزشکی، برای سرماخوردگیش توصیه دارید، برای کار روان درمانی. بعد نتیجه چجوری میشه نتیجه گرفت عزیز؟ من و شما اگر یه هفته رفتیم یا دو روز رفتیم کلاس ژاپنی، بعدن فارسی یاد اون میره، ژاپنی بلد میشیم. دختر شما 200 جلسه هم بره ممکن از نظر شما نتیجه نداشته باشه، برای از نظر من و شما نتیجه وقتی است که میل من و شما عمل کن، یعنی اون گونه که ما فکر بکنیم خوب و درسته عمل کنی. یعنی میخوام به شما بگم اصلا باید از این ذهنیت اومد بیرون. ولی متاسفانه چه میشه کرد که ما به عنوان پدر و مادر فکر کنیم هم حق داریم، هم مالکیم، هم همه چیز رو میدونیم؟ نیست اینجوری عزیز، نیست. یعنی من مجبورم خدمت شما فقط عرض نکنم، از 100 تا پدر مادر 90 تاشون، از 90 درصد حرفا و فکراشون غلط. خب دیگه چی میمونه از بچه؟ یکی دو تا ده تا نیست. الان ماجرای رابطه و ازدواجش چیه؟
یک سالی که با یک آقای آشنا شده که ایشون خیلی جدی به این قضیه نگاه میکنن، ولی خیلی آدم خوبی هم هستن. یعنی من اون نشونه های انسان سالم رو که شما، چون من همه سیدی های شما رو گوش میدم یا گوش دادم، اون نشونه ها رو در این آقا میبینم. با اینکه سن ایشون هم زیادی، هنوز 25 سالشونه، اینها ناخواسته، یعنی به اصطلاح به واسطه خواهرشون این دوتا با هم آشنا شدن و از نظر من خیلی خوب هنوز روز بود برای این آشنایی، ولی خب مد نظرشون این بود که اگه مناسب ازدواج بودن اون آشنایی مثبت بود این اتفاق بیفته. اما من همین به اصطلاح مسئله رو توی برخوردش با این آقا هم میبینم. تا موقعی که ایشون هنوز سربازی نرسته بودن خب شرایط بهتر بود، الان که نزدیک نیستن و اینها هم دیگه رو کمتر میبینن، اون آقا الان متوجه این بالا پایینای دختر من شده و حتی خیلی شاکی هست از این قضیه که چرا اینجوری هستی، به این شکل که مثلا یه وقتی میشنه گریه میکنه دخترم که مثلا دلم تنگ شده مثلا کاش بیاد ببینم یا با هم صحبت کنیم، یه وقتایی هم اون زن میزنه جوابم نمیده، حتی بعد میگم چرا جواب نمیده، به خاطر اینکه خوابم میاد یا مثلا حالشو ندارم بهش جواب بدم. این بالا پایینا رو در این مسئله در این قضیه هم من میدونم و الان میدونم، میدونم که باید حتما این درمان بشه، بعد حتما به ازدواج فکر بکنه، ولی خب موندم راستش در این مسئله هم موندم این مسئله رو تموم بکنه. الان بعد از یک سال که میگم از نظرم اون چیزایی که شما میگید این آقا تقریبا مثبت هستن و اشکال در دختر من هست، تو این قضیه منو راهنمایی بفرمایید که بهترین کار چیه که انجام شه.
ببینید عزیز، من قبلا به دلیل اینکه یه اشاره هم کردی گفتم به هیچ وجه دختر شما آمادگی برای ازدواج نداره. اون مرد اگر بهترین مرد دنیا باشه حتما از این رابطه مادام که دختر شما این گونه ای که هست باقی بمونه که میمونه، مگر اینکه بره خودشو کاملا درست بکنه بیرون میاد. اصلا دنبال رابطه ازدواج شما نباشید، فشاری هم بهشون نیارید. ببینید دختر شما یه مقدار علائمی بیش از حالت دو قطبی و افسردگی و استراب و وسواس و اینا نشون میده. دختر شما یه مقدار علائم اختلالات جدی روانی نشون میده عزیز. دختری که یه روز میشینه و میگه دلم براش تنگ شده، یه روز دیگه که اون زنگ میزنه میگه حوصله ندارم یا خوابم میاد، اینا مثل آدمی مونه که پشت فرمون بگه 5 دقیقه میخوام بخوابم، یا آدمی مونه که بگه حالا بچه‌مو میخوام یه ماه بذارم تو بیابون بعد میرم برش میدارم. یعنی اینقدر غلط و بده. و بنابراین این که شما هم یه جوری میگید که متوجه شده، چه خوب که متوجه شده، برای که هر دوتا اشتباه بزرگی نمی کنن. اصلا این الان ایشون وقت ازدواجش با این حرفا نیست عزیز. یعنی همون مثال من رو در نظر بگیرید که دوتا پا شکسته، میگه بالا برو یه مسابقه دوستانه ی فوتبال بده و بیا، مردم تو استودیوم منتظر. نه اصلا نکنید عزیز، یعنی ابدا از جانب خودتون هیچ فشاری نیارید. دختر شما احتیاج به یه روانشناس خوب داره، روانشناس خوب برای که کار سخت و سنگینی در پیشه. و به همین جهت است که ببینید هر جا که هستید پیدا کنید فرد مناسب و کمک بگیرید، و الا میتونه مسئله بشه عزیز. برای که فرزند شما مجبورم یه چیزی به شما بگم، این یه ذره تنده ها، من امیدوارم اذیت فرزند شما تا مرز به هم ریختن و حتی بیماری و جنون عزیز. اینا علائم خوبی برای دختر 23 ساله نیست. یعنی میخوام بگم موضوع جدیه. بیماری سرماخوردگی نیست، امیدوارم عزیزانم رو اذیت نکنن، بیماری سرطان خطرناکه. جدی بگیریدش، دنبال ازدواج و درس و تو مهمونی خوب و خوشه نباشید، بلکه ناخوشه برید دنبال کارش. فرزندتون رو بگردید، عرایض من رو بذارید همسرتونم بشنون و لطف کنید بهترین دکتری که میتونید رو پیدا کنید و شرایطی فراهم کنید که نه به خاطر اینکه تو 5 جلسه و 15 جلسه نتیجه بگیرید، ابدا اصلا قرار نیست نتیجه بگیرید. من اگر قرار بود با دختر شما کار بکنم تا 6 ماه اصلا انتظار نداشتم که نتیجه ای گرفته بشه. یعنی فکر نکنید این یه چیز سویچیست که میشه چراغ رو روشن و خاموش کرد، نه، این مثل همون وزنی میمونه که وقتی من 10 کیلو اضافه هستم مدتی وقت میخوام تا بتونم اون رو کم کنم. علائم و نشانه هایی رو نشون میده که میتونه با یک اشتغال و اشتباه بشکنه. لطفا خانواده رو چک کنید، تو فامیل شما و همسرتون بیش از اینا بیماری بوده، شما ازش خبر ندارید یا عادی میبینیدش. من مطمئنم از مثلا 50 نفر خانواده شما و همسرتون حداقل 20 تاشون مسائل جدی روانی داشتن عزیز. اینا همینجوری به وجود نمیاد. شما حال خودتون عادی میدین، از نظر من اصلا عادی نیست که یه مادری در کودکی مثلا غذا رو تو حلقوم بچه کوچولو بکنه که باید غذا بخوره. دلیل میدونید اینا نشون دهنده یک نگاه عجیب و غریبه که کار دستتون میده. بنابراین حتما دکتر خوب پیدا کنید و به هیچ وجه هم فکر ازدواج و مطالبی از این قبیل رو نکنید، چون اصلا جایی نداره است. به هیچ وجه.
بعد این
مشاور
روانشناس یا روان درمانگری که ما پیدا کنیم مهمه که آقا یا خانم باشه؟
نه، من ترجیحم این است که خانم باشه. ترجیحم این است که خانم باشه که بیشتر ایشون رو با اون حال و احساس کودکی و به هر حال محیط ایران بشناسه. شما هم خاطرتون آسوده باشه که در اون ارتباط با پایین و بالا رفتناش مسئله مردی اون آقا مطرح نیست. چون این دختر شما خیلی راحت میتونه بره، بعد وقتی یه چیزایی میشنوه که خوشش نیاد مثلا حتی به درو بگه این آقا من نظر داره. میدونین من نگران اونا هستم، یا بازیایی در بیاره برای که ببینه مثلا این آقا رو میتونه تحریک کنه یا نه. از ادا و اطوارش و بازیار، چون این موضوع بسیار جدی است. به همین جاست که ترجیح من یه خانم روانشناس بسیار داناست. مطمئن باشید داناست، آگاهه و یه نگاه علمی به این موضوع داره که خاطرتون آسوده میکنه، اشکال و اشتباهی پیدا نمیشه. و اون موضوع جدی بگیر، اصلا موضوع ازدواجش منتفیه منتفیست هست. اگر اون آقا بهترین باشه
ما میذاریم کنار دیگه.
برای لطفا حتی کاری نداشته باشید به این، شما نذارید کنار. حرف این است که شما اونا رو زیر سوالی و یا فشاری نگذارید که ماجرای رابطه داره چی میشه. هیچی، ابدا بذارید همون پسر و دختر دوست بمونن، هیچ اهمیتی هم نداره، برای که موضوع شما این نیست عزیز. موضوع شما سلامت فرزندتون که عادت عادی پیدا کنه و الا میتونه به هم بریزه، ازدواج بدترش کنه، مادر شدن از پادرش بیاره. اینا هیچ کدوم دوای دردش نیست و بنابراین اصلا برای 2-3 سال آینده فکر ازدواج و اینها رو شما کنار بذارید. امیدوارم اونا هم به همین نتیجه برسن که نه، و اگر این امیدوارم باز اذیت رو نکنه، رابطه به هم خورد بهتر. یعنی من هیچ شما کوششی نکنید، دخالتی هم نکنید، داری که کار بدتر میشه. ولی اگر هم نشد و اون آقا پسنم رفت دنبال کارش، رفت که رفت، یعنی بی خودی فکر نکنید چیزی از دست رفته. برای اینکه مهم نیست از کجا
برنامه مهاجرت هم دارن مثلا، این مثلا پس
بدترش
میکنه دیگه.
حتما عزیز، اصلا شرایطشون آماده نیست. یعنی اون مثال پای شکسته رو برای مسابقه فوتبال یادتون باشه، هر وقت سالم شد حالا میخواد بره مسابقه دوستانه بده یا غیر دوستانه، من باش مسئله ندارم، ولی با دو پای شکسته یه چنین کاری رو نمیشه. به هر حال مواظب بچه‌ها باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت.
یه مسئله خیلی کوچولوی دیگه، من همیشه سوالم این بوده، این مسائل روانی به این حد بعد از اینکه حالا 6 ماه 1 سال تحت درمان بودن، بعد باز ممکنه دوباره برگشت بکنه؟
اصلا به این که چگونه باش برخورد؟ نه ببینید عزیز، بسیاری از بیماری هستن که یه بار معالجه میشن برای همیشه. آمارای امریکا رو نگاه کنین برای افسردگی، 40% آدمایی که افسرده هستن خوب میشن، دیگه هرگز تا آخر عمر سراغشون نمیاد. حدود 40-50% دوباره اگر شرایط نامناسب باشه برمیگرده. 10% هم خوب نمیشن، تمام عمرشون با افسردگی میمونه. هنوز آمارا تقریبا اینه. بنابراین حتی یه بیماری اگر به درستی باش برخورد بشه، ریشه‌کن میشه، میره دنبال کارش. برخی از اوقات میاد و میره، باز ممکنه بالاخره بشه ادارش کرد و معالجش کرد و شرشو کند. ولی برخی از اوقات هم معالجه نداره، هیچ دلیل نداره که آدم ها همیشه خوب بشن. معمولی هست که همیشه یه آدم دارن میمیرن، یعنی معلومه تو بیمارستان ها با دکتر هم خوب نشده. به همجه هست که شما با اونم کاری نداشته باشید عزیز. فرزند شما باید حالش خوب بشه، میخواد یه روز طول بکشه، میخواد 1 سال، میخواد بعدم برگرده، میخواد بعدم برنگرده، هیچ کدوم از اینا جایی برای موضوع و مسئله و نگرانی من نیست. مهمش اینه که با توجه به آنچه که هست حالش خوب بشه. امیدم این است که این حال خوبش برای همیشه باقی بمونه. اگر یه اصولی رعایت بشه، شما هم تنها کاری که میکنید نه هیچ کار دیگه، یه دکتر خوب براش پیدا کنید و او رو راهی اون دکتر کنید. امیدوارم اون دکتر هم بتونه کمکش کنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار خوب،
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ.
تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله، وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
رادیو همراه با همکاری کامرشال تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 800-800-1991.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
صدای من خوب میاد آقای دکتر؟
بله صداتون خوبه، بفرمایید.
خوشحالم با اتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من سالم باشیم. یه دختر 36 ساله هستم، مجردم، که در یک خانواده 10 فرزندی، 6 تا دختر و 4 تا پسر، فرزند 4 خانواده هم هستم. الان کارمندم، فوق لیسانس هم گرفتم و توی یک اداره خوب یه شهر کوچیک تنها زندگی میکنم. دو برادر و یه خواهر بزرگتر دارم. با خواهرم 4 سال تفاوت سنی، با برادرم به ترتیب 3 سال و 1 سال تفاوت سنی دارم. کوچکترین فرزند خانواده‌ام که پسر هست، من با 15 سال اختلاف سن دارم. راستش بخواین آقای دکتر، بیشتر برای یه بحثی که من هیچ نتونستم تا حالا مطرحش کنم با شما تماس گرفتم، اونم مربوط به دوران کودکی من هست. والا من دوران کودکی خوبی رو تجربه نکردم. از زمانی که یادم میاد پدرم از خونه فراری بود، احساس میکردم یه آدم سردرگم هستم، مسئولیت پذیر نیست و همیشه از خونه فراری بود و مادرم هم به شدت اذیت میکرد. یکی دو نمونه رو میگم که حالا شناخت بهتری از پدرم داشته باشیم. ما معمولا وقتی کسی میومد خونه ما به عنوان مهمان، وقتی میخواست برگرده، ما اینو برای توراهی مثلا تهیه میکردیم. پدرم روی مقدار گوشتی که برای اون طرف میذاشت خیلی حساس بود. یک دفعه یکی از عموها اومده بود و مادرم یه مقدار گوشت کمتری رو برای توراهی گذاشته بود. این باعث شد که یه بحث چندین ساعته که تا ساعت یکونی تا دو نصف شب طول کشید. در نهایت پدرم مادرم رو کتک زد و بعد در نهایت ما بچه هم که فقط گریه میکردیم. یکی این موردی که همین که من مادرم رو از دست دادم، یادمه که چند روز مونده بود به فوت مادر که پدرم جلو روی مامانم همش میگفت که دنبال پیراهن سیاه من بگردیم که من چند روز دیگه ما مادرتون از دست. این حالا این وضعیت پدرم بود. حالا خودم تو دوران کودکی دختر بسیار پرخاشگری بودم، یعنی از یک خیلی پرخاشگر بودم. با خواهر برادرم همیشه در حال دعوا بودم. پدرم به شدت به پسر علاقه من بود، به همین خاطر منم سعی کردم که رفتار پسرانه داشته باشم. تا همین الان که احساس میکنم هنوز 80% همچین شخصیتی رو دارم، یعنی طوری نیست این شخصیت رو نداشته باشم. بعد تو دوران کودکی من دزدی میکردم از عمه خاله دایی، هر طرفی که میتونستم پول کش میرفتم. بعد حالا چند این سیدیو شما سه ماه با شما آشنا شدم، سیدیو شما رو که گوش میکردم، سیدیو شخصیتی رو که حالا گوش کردم، دیدم که توی ویژگی های شخصیت نشتلر من از 60 موردی که شما فرمودین، من 58 مورد به صورت بیشتر از 50% به من صدق میکرد. حالا یه دو مورد بود که مثلا زیر 50% بود، ولی بقیه حالا 50 هم بیشتر بگیم کنم نزدیک 70% روی من صدق میکرد. شخصیت وسواسی مجبور هم به صورت کامل داشتم. فکر میکنم 9 علامت گفته بودیم، من هر 10 داشتم. فقط اونجا تنها تفاوتی که داشتم توی وسواسی مجبور، من این شخصیت همین بود که شما فرمودی بودیم که کسی که وسواسی مجبوره خیلی تمیزه، ولی من برعکس آدم تمیزی نیستم، خیلی نامرتبم. بعد مثل بیشتر شخصیت اولتگزین هم داشتم. یه مشکلی که من تا حالا با هیچی مطرح نکردم، بحث من این بودی که توی دوران کودکی من تماس جنسی داشتم. حالا دوران کودکی رو نمیدونم اسمش میشه بگذاشت تجاوز یا نه، چون که من خودم از این حرکت خوشم میاد. دفعه اولم که مثلا این حرکت رو انجام دادم، یادمه که زدن پدرم رو لمس کردم که ایشون بیدار شدن و یک گوش محکم به من طوری زدن که دیگه هیچ وقت یادم نمیاد. بعد از اونم با یک
ببخش عزیزم، اون چه سنی داشتی؟ البته اونها هیچ معنایی خواهد. چند سالت بود عزیز؟
تا جایی که یادمه دقیقا سن یادم نیست، ولی فکر میکنم زیر 6 سال بودم.
اوکی. خب بعدی چی؟ من یه نگرانی برای این که موقع تلفنت قطع بشه دارم، مجبورم اینو بهت بگم. بله. یعنی که بذار ببینیم چی میشه. موارد بعدی چی عزیز؟
بعد همین یکم بعد از این که حالا این اتفاق در رابطه با پدر دوست خودم نفتن، بعد یکی با یکی از اقوام بزرگ سالم که خودشون البته شروع کننده بودن، یک مدت فکر میکنم یک سال سه سال طول کشید، یعنی بین سن 7 تا 9 سالگی این اتفاق افتاد، ولی شدت لمسش مثلا آسیب جدی من ندیدم، فقط این بود که حالا بدنم رو نگاه میکرد و تماس بدنی رو از پشت سر داشت، ولی نه اون حدی که حالا، یعنی صرفا تماس بود، این بدنش به بدن من حالا میمانید.
اون چه سنی داشت؟ اون چقدر از شما بزرگتر بود عزیز؟
خیلی بزرگتر بود، 10-12 سال با من اختلاف سنی داشتنشون.
اوکی.
بعد پدرم خب چون حالا به مخاطر یه پیش‌زمینه‌ای داشتن، من پدرم متوجه شدن و بعد چون تعدادمون هم زیاد بود و از طرفی هم با میشه گفتم بابا زیاد خونه نبود و همه خاطر کنترل دائمی روی من نداشتن و هر موقع البته اون آقا میومدن بعد از اون پرسجو میکردن که شما چجوری بودین، کجا رفتین، باهاش بودی نبودی، این جور مسائل رو به من میگفتن. یه نکته ایرم که من خیلی لازمه خدمتتون بگم، یه سوالای آسیبای دوران کودکی هست که شما پارسال فکر میکنم توی کانادا، حالا اون چیزی که من از اینترنت درآوردم سوالاشو پیدا کردم و روی خودم انجام دادم، تو هر سه مورد بعد تولد تا 14 ماهگی همچنان آسیب شدید بود، 14 ماهگی تا 3 سالگی آسیب هم متوسط بود، البته متوسطی که نزدیک داشت به شدید میشد، یعنی اگه 31 امتیاز داشت که من 27-28 در اومد، 6 سالگی تا 12 سالگی هم همچنان بحث خیلی شدید بود، اینا رو هم حالا انجام دادم روی خودم. این شرایطمون ادامه داشت تا ما به یک شهر دیگه نقل مکان کردیم، موضوع تموم شد، ولی باید بگم که این ماجرای دوستی و یکی از همون ماجرای تماسای جنسی رو تقریبا خیلی ها فهمیدن، یعنی اقوام درجه دو مثل عمو و عمو اینا همه میتونستن که همچین اتفاقی رو مثلا اتفاق افتاده، چون این آقا جهگذاری توی جمعن این حرکاتش انجام میداد، البته نبود شدتی که تنها بود. بعد این موارد تموم شد که ما نقل مکان کردیم، از این شهر اومدیم. حالا مشکل من اینه که من الان از جنس مخالف میترسم، یعنی من هم از بابا میترسیدم، هم این اتفاقات فکر میکنم برای من افتاد. من الان به شدت از جنس، یعنی دلیل ازدواج نکردن هم فکر میکنم همین باشه. بعد تا چند سال پیش خیلی از خودم بدم میومد، اعتماد به نفس نداشتم، الان 30% فکر میکنم بهتر شدم نسبت به حالا اگه مستقف در نظر بگیریم، الان 30% بهتر شدم. بعد نقطه دیگه که میخواستم بهتون بگم این بود که من بعد از پیش دانشگاهی خوشبختانه شرایط من اجازه که من توی شهرستان در دانشگاه دولتی درس خوندم، این بود که من از خانواده جدا شدم، من با پدرم هم رابطه اصلا خوبی نداشتم، الانم ندارم، ولی چون از موقعی که مامان فوت کرده یه مقدار ایشون آروم‌تر شدن، اینه که ما کمتر بحث میکنیم، ولی کلا سر از بچگی یادم سر چادر پوشیدن و این دو چیزا ما با هم بحث میکردیم که من یه چادر نمیخواستم بپوشم، ولی پدرم میگفت که میخوای فاحشه بشی، که میخوای بدکاره بشی و این دو چیزا. بعد این مشکلات ادامه داشت تا من که رفتم دانشگاه، حتی تو دانشگاه هم از راه دور از پدرم میترسیدم، یعنی طوری نبود که من از ایشون حساب ندارم. بعد فوق لیسانس هم توی شهر دیگه باز گرفتم، بعد بلافاصله آزمون استخدامی شرکت کردم، خوشبختانه قبول شدم، بعد از اونم خود تصمیم گرفتم که خودم رو بهتر بکنم، تا اینکه با اون کتاب ماندن در وضعیت آخر آشنا شدم که همون تلسفه اولش نوشته بود خیلی از آسیبا مال 5 سالگیه و من سعی کردم خودم بهتر کنم. این حساب بود که الان یه نکته هم بگم که من کلا از مرد ایرانی بدم میومد، ولی تو این مدت که با شما آشنا شدم الان این نکته برای من خیلی حل شده. من قبلا میرفتم تو سایت های دوستیابی فقط سعی میکردم با خارجی ها دوست بشم، ولی چون زبانم هم ضعیف بود زیاد تداوم نداشت، ولی هیچ وقت ایرانی ها رو عزم نمیکردم اونجا، ولی الان خیلی بهتر شدم. الان من یه دو سه تا سوال از خدمتتون دارم. یکی این که من یه جورایی به روابط جنسی حالا عادت شدم، قبلا مثلا ماهی دو بار خود ازدواج میکردم، ولی الان هفته 3-4 مورد شده و حتی که دوران پریودی هم اتفاق میفته. یکی این
نصیبی
که خیلی آدم
منفعیلی هست. نه سب کن عزیزم، نه سب. اولا دختر فوق‌العاده باهوش و دختر خوبی هستی، فقط با توجه به اون شرایط بدی که بوده فکر کردی اگر نقش مردونه رو اونم با جنبه‌های بد و منفیش رو ایفا کنی بنابراین میتونی یه جایی داشته باشی، ماجرایی که میتونی بگی پول از اینجا اونجا بر میداشتی، ولی اون ناشی از اینی که مرز و حد رو نمیشناسی. نامش اصلا دزدی نیست، نامش درست مثل که آدم تو مهمونی
من اونجا خیلی کتکم میخوردم.
من متوجهم عزیزم. نه ببین عزیز، شما خوشبختانه باز از اونایی هستی که توی این لجنزاری که افتاده بودی بیرون آمدی و تونستی سرتو بالا بگیری، خفه نشی، حالا هم آمادگی برای این داری که از اون لجنزار بیای بیرون. کمک یه نفر رو میخوای و بی خودی هم سری موضوع حساسیت نداشته باش. به نظر من تو باید با خودت اول آشتی کنی و بعدش هم با زنان و مردان دیگه، برای که آنچه که برای تو به عنوان زن و مرد هست رفتار بد و غلط پدر یا بقیه بوده که به هر حال تو شرایطی که تو بودی اجتناب ناپذیره، ولی همه اینا قابل ترمیم. علتش هم این است که ته وجود تو خوبه، برای که از نوع حرفا و برخورد و برداشتت با موضوع نشون میده که یه توانایی هایی داری و بعدم به عنوان یه انسان که ظرفیت اینو داره که از اصل آزادی که انسان با اون اصلا انسان میشه استفاده کنه، میتونی بیای بیرون. به نظر من از این که فرض کن خود ارضایت به جای یه دفعه شده 4 دفعه، اصلا اینا مهم نیست. تازه اینا نشوندنده اینه که کمی داری خودتو پیدا میکنی و در ارتباط با خودت و دیگران بهتر و بهتر میشی. ولی یه راهنمای خانم آگاه دانا رو درست مانند دوست قبلی که باشون صحبت کردم احتیاج داری عزیز. این راه رو تنها و بدون راهنما و بدون چراغ و چشم و اینا نمیشه رفت و الا میتونی اشتباه دیگه بکنی و به همین جهت است که باید مواظب باشی، از خودت هم انتظار و توقع زیادی نداشته باشی. درباره مسائل مربوط به مرد و رابطه جنسی اینا هم یه تجنظر اساسی و بنیادی احتیاج داری، برای اینکه اونجا آسیبا به مقدار زیادی هم سنگین بوده هم برای مدتی طولانی. من چون نگران قطع تلفنت هستم کوتاهش کردم. اگر مطلب دیگه هست خوشحال میشم با خلاصه بشنوم، چیزی به نظرم میرسه به تو بگم عزیز جان.
سوال از بسکون دارم، یکی همون ارتباط با جنس مخالف بود، اصلا با جنس خودم حالا بیشتر نیستیم. بحث اینه که من خیلی احساس میکنم منفعلم، حالا میخوام تنبلی یا افسردگی، چون من میدونم و شرایط دارم که یعنی من از حالا 10 سال توی این شهر هستم، از سال سوم چهارم یا نهایت از پنجم تقاضای انتقالی به من دارم این شهر بزرگتر. من هیچ وقت این کار رو نکردم. یاد اون یک مطمئنی که یه بحث مرسلم رایت بده.
نه متوجهم، بسی که تو میترسم. ببین عزیزم، من چون میترسم این موندی که خب با هم میتونی صحبت کنی. ببین عزیز، شما به نظر من اولا باید بیای بیرون، یک. و دوم این که اولین کاری که باید بکنی علاوه بر یافتن یه روانشناس خوب، باید درگیر سخت درگیر ورزش بشی. اون چیزی که شما اگر روزی 1-2 ساعت قلب رو با سرعت برکه، حتی میتونی تون راه برید، قرار نیست کار عجیب و غریب بکنی، شما بتونید یه کنترلی روی مغزتون و به هر حال فعل و انفعالات بیوشیمیایی اونجا داشته باشید، خیلی خیلی درا براتون باز میشه و راهها ساده تر میشه. بنابراین دو چیزی که برای من فوق العاده مهمه، روانشناس خوبه و بعدم درگیر شدن در ورزش، و سوم رفتن سراغ جایی که تو شادی و لذته، یه مهمونیه، یه جشنه، یه شب شعره، یه کنسرت، هر چیز با توجه به شرایط ایران که شما پیدا میکنید هست، باید حتما برید عزیز. یعنی شما قراره، جمله رو به صورت بدی میگم، از قبرستون در بیای عزیز، بستید با مرده و مرده ها و گذشته و این جسد ها زندگی کردن کافیه، یه مقدار با زنده ها زندگی کن تا اینکه بخواید تو اون مسیر باشی، برای که متاسفانه با توجه به آنچه که بر سر تو آمده، یه مقدار زیادی این لغت هم زشت قشنگ هم نیست ولی ببخش منو، ولی باید زنده به گور شدی عزیز، بی خودی رفتی توی قبر، سنگ هم انداختی رو خودت و خودتو جزو مردگان میدونی، اصلا چنین نیستی. توانایات فوق العاده است، درست مثل بسیاری که یه دانه هستن که فقط اگر شرایط مناسب باشه میتونن تبدیل به یه درخت باروری بشن. این قابلیت و ظرفیت در تو هست، خودتو دست کم نگیر. همینقدر که زنده ماندی، همینقدر که همچنان براهی، نه درگیر گذشته باش، نه حوادث و اتفاقات، نه اون اتفاقاتی که در کودکی در نظر جنسی افتاده، اصلا معنی نداره. اینا یه مقدار از سر کنجکاوی و به هر حال گرفتاری و خالی بودن زندگی از یک شرایط مناسبه و نه اون ماجرای برداشتن پولت اینجا و اونجا و یا مواردی از این قبیل که یک کمی نقش مردانه داشتی یا الان آنچه که داری انجام میدی. عزیز خودتو بپذیر، حرف اینه که من همینم که هستم، خیلی هم از سر همه زیادم، برای اینکه با توجه به اون شرایطی که من داشتم باید نصف اینا هم که همکنون هستم نباشم، ولی از آزادی و قدرت انتخاب و اختیار خودم استفاده کردم و به اینجا رسیدم و از اینجا هم برتر و بهتر خواهم شد. و راه تو بگیر برو عزیز، یه مقدار بیش از این، یه مقدار با کارهای من اگر آشنا بشی کمکت میکنه، برای اینکه بدونی نه تو بدهکار کسی هستی، نه گناهکاری، نه بدی، نه هیچی. تنها چیزی که هستی مثل همه آدما در شرایط بدی بودی، بعضیا خیلی بدتر، مال تو یکی از بدترین هاست. بعدم معلومه با توجه به اون شرایط و وضعیت و موقعیت مقدار اینجا اونجا اشتباه شده، شده که شده، ولی میشه جبرانش کرد و میشه درستش کرد عزیز. بنابراین به نظر من اصلا از این ذهنیت و فکر بیا بیرون. هیچ خبری هم نیست، نه خوبی خوبان اونقدر که گفتن، نه تو بدی اونقدر که خودت برخی از وقت فکر میکنی یا دیگران میگن. هیچ عیب و ایرادی در تو نمیبینم، یعنی برای من به همون اندازه تو خوبی که آدمایی که تو زندگیشون هیچ کدوم از اون کارا رو نکردن، برای که هر کدوم از ما تو همون شرایط و وضعیت قرار میگرفتیم حتما بیشتر و بدتر از اونم انجامش میدادیم. بنابراین خودت رو بفهم و بپذیر و دوست داشته باش، بگذارم بقیه هم آنچه که تو واقعا هستی و خوب هستی رو بتونن بفهمن و بشناسن عزیز.
آقای دکتر من
میتونم یه سوال بذار؟ من ازت خواهش کنم حالا که به نظر میرسه موندی روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه نشیم.
من سوالم رو بپرسم جوابش
بگو عزیزم، بگو عزیزم.
من فقط یه مشکلی که دارم، من خودم میام اگر رو سرزنش کنم، خب مثلا مخصوصا با پدرم، پدر رو سرزنش میکنم، ولی دقیق کاری که پدر رو به خاطر سرزنش میکنم خودم انجام نمیدم. مثلا به بابا میگم خونه رو عوض بکنی، ولی خودم یا خونه رو باید بخری یا خونه بهتر بخری.
نه ببین
آخه خونه
نه بی خودی مسئله با هم مخلوط نکن. کار اگر خوبه، حرف اگر خوبه، خوبه، میخواد انجام بدیم خیلی انجام ندی. من اگر به یک کسی بر میگردم میگم ورزش بکنه کتاب بخون، معناش نیست باید خودم ورزش بکنم و کتاب بخونم. من درباره یه حرفی دارم میذارم که اون حرف خوبه، ورزش کردن خوبه، کتاب خوندن هم خوبه، اهم از این که خودم این کارو بکنم یا نکنم. تو اگر سیدیه، اگر جوان بودن من یا سیدیه منو بشنوی، خواهید هیچ ارتباطی بین قول و عمل نیست از این حرفا. مال قدیمی هست که مال دوران جهالت انسانی که آدم ها حرفی که می زدن چون هیچ کس دلیل برای درست و غلط و خوب و بد بودنش نداشت، خودشون هم نداشتن، می گفتن تویی که معتقدی یه کاری خوبه خودت هم بکن. ولی ما تو دنیایی هستیم که من اگر دکترم به من یه حرفی زد که برای سلامتی من خوبه، اگر خودش انجام نمیده به من چه ارتباط داره؟ اگر دندان پزشکم من گفت تو از دندانت مراقبت کن، هر شب مسواک کن، ولی فهمیدم خودش نمیکنه، میخوام چیکار کنم؟ منم نکنم، هیچ ارتباط نداره. تو به پدرت میگه اونو بفروش چون به نظرت چنین میرسه، خودت میگه حرکت کن، حرکت نمیکنی، تنبلی، مشکل رو حل کن، بی خودی هم سرزنش نکن، فکرم نکن آدم بدی هستی که حرفی رو میزنی عمل نمیکنی. مهم اینه که حرف خوب باشه، عملم خوب باشه، چه خوشه که هر دوتاش باشه. اگرم نبود نبود. متاسفانه تلفنت هم به یک بار قش کرد، ولی مثل که ما حرفمونو با هم زدیم. شنگون اجمند با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 818 777 7777. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 7777. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 7777. 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید.
برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گرین شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گرین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گرین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن با 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
همین چهارشنبه ساعت 3:40 آقای فرد مستروپی در برنامه همراه با علیرضا میبودی در رابطه با نامزدی خود به عنوان قاضی منطقه لس‌آنجلس سخن خواهند گفت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید عزیز.
ممنون آقای دکتر. آقای دکتر من یه سوال داشتم. من تقریبا 14 سال ازدواج کردم و خب زندگی خوبی داریم با هم دیگه، خیلی خوبیم. فقط یه چیزی که هست، مثلا یه شوهر من میگه که امشب بریم رستوران مثلا رقص عربی داره نگاه کنیم. من خدا خیلی دوست دارم، خوشحالم میشم باش میرم، از اینکه اونم لذت میبره از وقت اونجا و شام اونجا. خیلی خوشحالم که وقت خوبی داشته، حتی فرصت کرده با اون خانم برقصه. ولی جالبه که وقتی مثلا عکس و فیلم ها رو به دوستام نشون بدم به من میگن چطور حاضر میشی شاید تو اینجور جا ببری، چطور اجازه میدی مثلا با این خانم برقصه. و من خیلی عجیبه بخاطر که از نظر من هیچ ایرادی ندارم. یکی دیگه این که من بخاطر کارم مسافرت زیاد میرم، یه موقعی 2-3 هفته نیستم خونه و برای مثلا میگم هیچ موقع هیچ وقت این 13-14 سال برای یک بارم حتی من به شک نکردم. و دوستان که مثلا میگن آره چطور میری دو تا هفته میذاری میری، بعد من همیشه میگم من باید مواظب خودم باشم. من اونقدر که به اون اعتماد دارم شاید به خودم اعتماد ندارم، من باید مواظب رفتار خودم باشم. ولی برایشون عجیبه این همه اعتمادی که من و همسرم به هم دیگه داریم. نمیدونم جای کار ایراد داره، باید شک کنم؟
نه آخه ببینید عزیز، نه موضوع این است که شما و اون دوستانتون قراره با واقعیات کار داشته باشید. شما اگر کسی هستید که رابطه خوبی با همسرتون دارید، اگر میدونید که ماجرای حتی خوش آمدن و لذت بردن همسرتون از یه رستوران حتی حالا اونجا رقص عربی داره یا نداره، به عنوان رقص عربی و به عنوان حتی یه زنیست که میرقصه ولی در همونجا شروع میشه و تموم میشه، میتونید نسبت بهش بی‌اعتنا باشید، چون بسیارن که نسبت بهش حساسیتی ندارن. وقتی نسبت به اونو حساسیت پیدا میکنن که به نوعی و به گونه‌ای وارد زندگیشون بشه، و الا اگر در حد یه تماشا و نگاه و نظره همون آدم هم خب همسراشون زنایی رو میبینند یا از ظاهر و زیبایی یا تو عکسی میبینند یا فیلم میبینند، خب همون رو هم با جلوشون گرفت. این که کجا این خطا برای هر کسی کشته میشه در آدم ها متفاوته. افرادی هستن مثل شما که مادام که به حساب خودشون، اصلا نمیگم واقعیت داره، این گونه به دنیا نگاه میکنن، حساسیت دارن، نگاه کسانی هستن که این مردان در گذشته که نمیخواستن حتی زنشون بیرون بیاد هیچی کسی نبیند، چون حتی صدایشون هم صدای نامحرم نشه. من خودم چون شاهد بودم، برای من بچه بودم تعجب آور بود که در میزدن طرف دستشو میکرد تو دهنش، میگفت کیه، که مبادا صداشو غریبه یا نامحرم بشنوه. ما از اون نوع بیماری ها و بدبختی ها داریم، تا اینکه آدمایی که ممکنه اهمیت ندن، ولی اگر شما این رو از سر اعتماد و اطمینان دارید و امیدوارم با واقعیت بخونه، جایی نگران نیست. یا فرض کنید سفرهای شما معناش این نیست که وقتی، چرا آدما فکر نمی‌کنن وقتی میرن سفر میرن دزدی، چرا فکر نمی‌کنن میرن جاسوسی، چرا فکر نمی‌کنن برن مواد مخدر بفروشن، برای که خب هیچ کدوم از اینا نیست. برابری وقتی شما میرید سفر یا همسرتون میره سفر، که شما فکر میکنید میره ماشین بدزده یا بره مواد مخدر بفروشه، خب چرا باید فکر کنید که با زن دیگری بره؟ اگر واقعا نیست و واقع بی نیست با واقعیت میخونه، جای نگه نیست. اونا هم به موضوع یه چیز دیگه نگاه میکنن، یکی خودشون رو یه مقداری در معرض این چیزا میبینن، دوم این که دلایلی دارن که همسرشون ممکنه یه رفتاری داشته باشن، سوم برداشتشون از مثلا مرد یا زن به عنوان یه موضوع عمومی و کلی اینه که یه درصد بالایی در صورتی که فرصتهای پیدا بشه اشتباهاتی از این قبیل میکنه. خب شما میتونید به این موضوع اینگونه نگاه نکنید. من نگاه و نظر شما را اگر یه شناختی از شما می داشتم، اگر یه شناختی از همسرتون می داشتم و فرض کنید بر اون اساس به این نتیجه می رسیدم که این به واقعیت نزدیکه، فکر کنم شما از نوع خوب سالمش هستید و اونا هستن که از نوع بد و ناسالمش. ولی اگر خودفریبی اینجا وجود داره، واقعیتی نیست، شما نمیخواید واقعیت رو ببینید، واقعیت رو با وجودی که ازش خبر دارید انکار میکنید، حال خوب خودتون و وفاداری و پاکی خودتون رو فرافکنی میکنید، پروجکت میکنید روی همسرتون، خب اون درست نیست، چون اونها یه مقدار مکانیزمای دفاعی است که هدفش به نوعی تغییر واقعیت است. ولی اگر واقعیت همینه و در این مدت هم خطایی صورت نگرفته نه از جانب شما و نه ایشون، نشان دهنده این است که شما دارید خوب زندگی میکنید، اتومبیل شماست که تصادف نکرده و تصادفی نیست. خب اتومبیل اونا تصادف کرده و تصادفی است، حق دارن که درباره تصادف حرف بزنن و شما هم حرفی برای گفتن شنیدن ندارید.
نه اتفاقا این واقعیت، یعنی من حتی به مادر خودم موقع میگم، یه موقع میرن مثلا ایران که سری بزنم به خانواده یا دوستای ایران هم میرن، مثلا به مادرم میگم من فکر نمی کنم کسی مثل همسرم ببینم که اینقدر تو این زمین پاک باشه، یعنی اینقدر برای من آسود خاطر سفر میکنم، که حتی مثلا به دوستان میگم من باید موضوع خودم باشم، یعنی اینقدر که از طرف خودم اصلاف اون مطمئنم، اصلاف خودم مطمئن نیستم، من باید موضوع رفتار خودم باشم، چون از بابت اون 100% مطمئنم خودم که باید موضوع باشم بخاطر شرایطم خطا نکنم. من اینجوری فکر کنم، ولی برای مثلا بعضی موقع برای اطرافی ها خیلی عجیبه که تو خودت بهش پیشنهاد میدی بریم فلان رستوران، حتی میگی برو باش برخص، نمیدونم یا خود داره لذت میبره، کاری نمیکنه، داره یه رخت میکنه، داره لذت شامش میبره، چرا من خوشحال نباشم؟ اون خوشحاله اتفاقی قرار نیست.
ببینید عزیز، آخه بسیاری هستن که در رقص همیشه هدفی و برنامه ای هم از آشکار و پنهان داره، یعنی وقتی شما این رو یه نوع مقدمه‌ای برای یه نوع رابطه جسمی و جنسی میبینید، خب طبیعی است که آدم ها قرار نیست با هم برقصن. ولی وقتی شما ماجرای رقص رو به عنوان یک فعالیت لذت بخشی که حتی اگرم در اون حدش مایه هنری نداره، حداقل ادای هنری رو یا هنر رو در آوردن داره بهش نگاه میکنید، که جایی نگران نیست. درست مثل که من برگردم بگم وقتی یه معلمی به شاگردی درس میده، مثلا این معلم به این آقا یا این خانم به اون شاگرد پسر یا دخترش که داره درس میده، اینا زن و مردن. همین حرف بیمارگونه ای که در ایران به طور کلی گفته میشه. یه زمانی هست که شما میگید حتی نه تنها موضوع درس ای فیزیک و ریاضی، حتی مسائل جنسی هم هست، ماجرای درس اونه که اساس کاره، در حالی که آدم ها میتونن هیچ حرفی هم نزنن، درسی هم در کار نباشه، با هم رابطه جنسی داشته باشن، ولی اونا اینو مخلوطش میکنن. به من میگید که بیشتر مردم مانند شما و همسرتون نیستن، متاسفانه این واقعیت، و به من میگید اونا اگر حکم کلی میکنن در حرف اونا هم حقیقتی هست. بله، ولی شما با حرف کلی کاری ندارید، شما با خودتون کار دارید. بنابراین فرض بفرمایید به طور کلی مردان از زنان بلند قدترن، وزنشون هم بیشتره. خب اینقدر شاید چند صد میلیون زن هستن که از مردان بلند قدترن، و زنانی هستن که از 99% مردان بلند قدترن. خب اگر یک کسی اینقدر زنیست که اینقدر قد بلندی داره، فرض کنید 6 فوت 2 متره، خب نمیتونیم برگردیم بگیم چون ما معتقدیم زنا از مردا قد کوتاه‌تری دارن پس این خانم هم قدش کوتاه، خب قدش بلنده دیگه. اینا که دیگه نفی واقعیته. بنابراین شما دنیای خودتونو دارید و اونا دنیای خودشون، اونا مکانیک هستن که صبح تا غروب با ماشین تصادفی کار دارن، شما عرض کنم که دیلری هستید که ماشینای نو میفروشید، بنابراین ماشینای شما ای بو ایرادی ندارن، ماشینای اونا همه چون عرض کنم ای بو ایراد دارن به مکانیکشون آورده. به همجاز که یه مکانیک درباره اتومبیل نظرش یه همه اتومبیل ها خرابن، در حالی که من شما تو خیابون معتقدیم همه اتومبیل ها ببین چه خوب همه دارن رانندگی میکنن.
ممنون آقای دکتر، بازشم برام میدم، برام خیلی عجیب بود که
نه خواهش کنم، برام
یه ذرم از اعتمادم کم نشد، خیلی عجیب بود برام که چرا باید اینا رو بشنوم.
نه خودتونم اذیت نکنید، با دوستاتونم درباره این مسائل صحبت نکنید، میگی شما کار خودتون میکنید منم کار خودم. برام خوشحال شد باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر،
خواهش میکنم. شنگ نجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اگر در امریکا و کانادا تشریف دارید و تلفن راه دور رایگان دارید، unlimited long distance، و اگر در کانادا هستید long distance امریکا رو دارید، همه جا در خانه، در محل کار، در اتومبیل و از طریق حتی بلوتوت اتومبیلتون، از طریق رادیو اتومبیلتون میتونید رادیو همراه رو هر جا که هستید در ایالت کالیفرنیا، ایالات دیگه، هر جای حتی دنیا، اگر unlimited long distance به امریکا رو دارید، برنامه رادیو همراه رو بشنوید، مشروط بر این که تلفن 1-701-801-0801 رو بگیرید. 701-801-0801 هزینه ای نداره، احتیاج به اینترنت نداره. من خودم جایی که حتی اپ روی تلفنم نمی گرفت، یعنی اصلا شبکه اینترنت وجود نداشت، تونستم رادیو رو بگیرم. هر جا رادیوتون کار میکنه. بنابراین لطفاً و حتماً به دوستانتون هم اینو بفرمایید. کسانی که محدودیت دارن برای شنیدن رادیو تلفن 701-801-0801. زمن با آقایی دوستان میرسونم که من از روز شنبه، دو روز شنبه و یک شنبه، 21-22 ماه می در دالاس هستم، دو شنبه و سه شنبه، 23-24 در هیوستون، چهارشنبه و پنج شنبه، 25-26 در آتلانتا، جمعه و شنبه 27-28 در منطقه مریلند، واشنگتن دی سی و ویرجینیا، یک شنبه 29 در تورنتو و دو شنبه 30 در اوتاوا. افتخار این دارم که به خدمت دوستان برسم. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید، یا به دفتر رادیو همراه تلفن بفرمایید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم که منتظرم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت، اونم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا، و دیدن از این واقعا دنیای کاملا مختلف متفاوت زیبای حیرت انگیز برخی از اوقات باور نکردنی. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. بعد از چند پیام با ما باشید.
از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلب هم تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
یار یار قربونه تو بای بای گره تو پنیم. تو اگه با من باشی قلبت میره نمیدونم.
همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل.
گوشی رو بردار تا صدا یه سر آروم کنه. باره میباره با رو رو کنیستیم شده این بود.
تهیه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسیستنت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری ات وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم. همین پنجشنبه از ساعت 7:40 صبح در مورد مسائل بازنشستگی با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر بابک هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
وقت شما بخیر آقای دکتر.
خواهش
میکنم. خسته نباشید. پیش از اینکه صحبتمو ادامه بدم فکر میکنم از اون تلفنایی که من اگر حرف بزنم صدای شما رو نمیشنوم، از این رو من شمرده یا کم کم صحبت میکنم، وسط حرفام بریدگی ایجاد میکنم که اگر شما نظری دارید بفرمایید.
بفرمایید.
آقای دکتر، من حدوداً 39 سالم هست و سال 2003 از کشور خارج شدم برای تحصیل و کار و اینها، و الان با همسرم تصمیم گرفتیم که برای سالها زندگی برگردیم به سمت ایران، و من الان یک بچه 10 ساله دارم، یک پسر 10 ساله دارم که نگرانی من و همسرم روی این بچه 10 ساله ماست. عرض کنم که بچه ما در اروپا زندگی میکردیم به قدرت سال حدود 1 دهه، بعد اومدیم به سمت امریکا و فرزند من در اروپا به دنیا اومد و بزرگ شد. تو حدودی ما خودمون رو داریم
ببخشید چه مدتی است امریکایی؟
من حدودا 5 ساله.
پس فرزندتون در 5 سالگی اومده امریکا؟
احسنت.
به من بفرمایید که شما خودتون چی خوندید، چه میکنید، همسرتون چی؟
من به همسرم هر دوتامون بایوکولوژی خوندیم، رشته اکولوژی خوندم و من به صورت ریسرچ ساینتیست کار میکنم در مؤسسه علمی.
اوکی. به من بفرمایید که توی این مدت 10 سال آیا به ایران رفتید یا نه؟
برای سفر بله رفت.
چند دفعه و این چون پسرتون با شما بوده یا نه؟
بله، در تمام موارد با ما بوده.
خب حالا به من بگید ظرف 5 سال گذشته چه کردید و از وقتی اومدید امریکا چند دفعه رفتید؟
از وقتی که اومدیم امریکا 1 دفعه رفتیم.
چه مدت قبل؟
حدوداً 2 سال شده.
بسیار. نظر چه مدتی اونجا موندید؟
1 ماه.
در این مدت نظر پسرتون درباره ایران و موندن ایران و فامیل و دوست و چیزهای مختلفش چقدر مثبت، چقدر منفی یا متفسد بود، بی تفاوت؟
پسر من خیلی پسر فعال و سوشابلی هستش، یعنی خیلی خوب خودش رو وفق میده با اوزا. تنها خیلی شاد بود تو این مدت که 1 ماهی که ما ایران بودیم، خیلی شاد بود. اون موقع ما فکر برگشت رو نداشتیم و کاری که ایشون میکرد تنها چیزی که براش عجیب بود روسری سر کردن خانوم ها بود، که میگفت که چرا مامان اومدی تو اومدیم روسری سر کردی در فرودگاه.
آره اون مهم نیست، اونش مهم. میخوام ببینم که آخه شما فکر برگشتن نداشتین، مقصودتون چی بود؟
یعنی اون موقع ما صحبتشو نمی کردیم، یعنی من دارم در مورد 2.5 سال پیش.
نه متوجه هستم، قصدتون این است که یعنی نمیخوایم بیایم ایران. من سوال من یه چیز، ببین فرزندتون الان شما بحثش مطرحه، به من بفرمایید که مثلا 3-4 روز آخر ای بهش میگفتید، ای نگفتید که هیچ، حتی این میگفتی فکر کنیم بهش کنیم ما اینجا بمونیم اینجا زندگی کنیم بهتره یا برگردیم امریکا، پاسخش چی بود؟
آره تو این سوال نکردم، ولی وقتی که ما اومدیم به امریکا یه 2-3 روز بعدش رفتیم مسافرت. این توی مسافرت که بودیم یک لحظه ایشون با یک آهنگی که گذاشته بودیم، یه موسیقی گذاشته بودیم، این به یاد ایران افتاد و بغض کرد. در واقع اینو در ایران در ذهن من هست و در ذهن مادرش هست که میگفت من میس کردم اون لحظه که ما ایران بودیم رو.
چقدر فکر میکنید در ایران که بود بهش خوش گذشته بود؟
خیلی خوش گذشت.
بنابراین جایی برای نگرانی نداری، تو اون تجربه است که مبنای انتخاب اونه و الا چیزای دیگه اونقدر خبری نیست. به من بگید اینجا الان تو محیط آموزشی چه جایگاهی داره، شبکه دوستا و ایناش چگونه هستن و چقدر با اونا صرف وقت میکنی؟ چقدر با اونا وقت میگذرونه؟
خیلی زیاده دکتر، دوست سریع پیدا میکنه، دوستا همه صمیمی میشن باهاش، خیلی اکتیوه، خیلی فعاله در دوستیابی. در محیط خونمون به سرعت با خارجی ها دوست میشه، در جمع ایرانی ها به سرعت دوست میشه، در محیط مدرسه به سرعت دوست پیدا میکنه و خیلی خیلی راحته در این زمینه ها.
اوکی. چقدر فارسی میدونه و چقدر خوندن و نوشتن رو میدونه؟
بله، ما وقتی فارسی کاملا بهش صحبت کردم هیچ مشکلی نداره به فارسی صحبت کردن. خوندن و نوشتن از لحظه که تصمیم گرفتیم حدود 1.5 سال پیش که بخوایم برگردیم، کلاس خصوصی فارسی میفرستیمش هر هفته 1 شنبه ها و خیلی روش فشار، یعنی فشار منطقی نه فشار اذیت کننده میاریم، و وقتی با معلمش در تماس هستیم خیلی خوندنش روان شده. ولی معلمش بر اساس افرادی که در اینجا هستن به مادره میگه من نگرانیم اینه که این میخواد بره در ایران بلفرض، میگم چون الان کلاس 4 رو تمام کرده، ما قراره 1 سال بعد بریم، یعنی کلاس 5 هم ایشون تمام میکنه. در واقع
شما چه قرار برگردید ایران؟
من شخص خودم 6 ماه دیگه و خانومم 6 ماه بعد از من.
چرا؟
همراه فرزندم. من میخوام کارا رو آماده کنم، خرید خونه، محل کارم آماده بشه و اینها، من همین میخوام آماده کنم وضعیت رو.
خب اون خیلی انتخاب درستی نیست عزیز، یعنی من نمیدونم اگر میخواید برید آماده کنید. آخه شما یه مقدار آدم نگرانین و مجبورم بگم وسواسی هستید عزیز. یعنی بله. چی میخواید چی کار بکنید؟ شما میرید اونجا، اولا شما و همسرتون خانواده‌هاتون اونجا هستن درسته؟
بله.
شما
بله.
شما صبح پا میشید فرض کنید نگران میخواید میرید دنبال جا، بعدم به شما میگن هفته دیگه یا سه روز دیگه جواب میدن، شما کاری ندارید عزیز.
نه فقط این که
بود
من اینه، من اگه 6 ماه دیگه بخوام برم میشه وسط مدرسه فرزند من.
چرا 6 ماه دیگه؟ چرا میشه 6 ماه دیگه وسط؟ یعنی شما
کار من
نه میگم چرا 4 ماه دیگه نرید؟
چون کار من آقای دکتر 6 ماه دیگه شروع میشه.
خب آخه عزیز ببینید، یعنی شما کی میخواید ایران باشید؟
من عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه ایران قرار بشم و این از ترم بهمن ماه شروع میشه، یعنی حول و حوش دسامبر.
خب شما اگر الان از اونجا قبول، ولی اگر الان زودتر برید ایران، شما پس کارتونه که دارید، دنبال کار که نمیگردید در ایران میگردید؟ خب پس برای خب در حال سال دوم که چرا زودتر نرید ایران؟ چرا مثلا اگر 3-4 ماه زودتر برید اینجا چی از دست میدید یا اونجا چی رو به دست میارید یا از دست میدید؟
اینجا من کار خوبی دارم، با درآمد خوبی دارم آقای
دکتر. بنابراین شما دلتون میخواد تا کی اینجا خودتون بمونید عزیز؟
در همون 6 ماهی که عرض کردم.
نه خب میدم 6 ماه نه، به من ماه رو بدید.
دسامبر.
بنابراین شما میخواید تا دسامبر اینجا باشید.
بله.
من فکر میکنم که شما یه کاری بکنید. اولا اگر زبان فارسی فرزندتون خوب باشه، اگر تهران هستید نمیدونم یا هر جایی که هستید مدارس به اصطلاح اینترنشنال و بین المللی دارید، اگر زبانش خوب باشه مشکلی پیدا نمیکنه. من از اینکه 6 ماه شما و همسرتون از هم دور بیفتید به خاطر مدرسه یه پسر کلاس پنجمی تردید دارم عزیز. برای که 6 ماه خیلیه و 6 ماه برای یه بچه تو این سن و سال تقریبا مثلا نزدیک یه سال و نیم دو ساله، یه سال و نیم اقلا.
جناب دکتر چیزی که من از یادم رفت بگم، من دسامبر که میرم برای تعطیلات عید، چون دانشگاه تعطیله برمیگردم اینجا، بعد تو این مدت این که من نیستم پدر و مادر خانومم دعوتنامه فرستادن دارن میان اینجا.
خب حالا همه این کارا به خاطر اینکه پسرتون اینجا بره مدرسه؟
نه این دعوتنامه چیز عادی بود که ما مثلا بیان خانواده‌ام ببینن اینجا رو، در همین حد این برنامه قبلی بود، مثلا چیزی ربطی به چیز مدرسه فرزندم نداشت.
چقدر همسرتون با اینکه با شما نباشن موافقن؟ بیا فرض رو بریم بگیریم فرزند شما 4 ساله بود چه میکردی؟
دقیقا همون 4 ساله بود که ما از اروپا
اومدیم
اینجا.
نه میدونم، اگر 4 ساله بود بازم میخواستید شما برید؟
نه اگر میخواستم برم ایران، رفتم ایران چون من اصلا امریکا رو دوست ندارم در واقع، یعنی سیستم سرمایه‌داری با روحیات من سازگار نیست. من در سوئد زندگی کردم حدود 10 سال و سیستم سوشالیستی رو میپسندم و هر کار کردم باش کنار بیام، در اینجا نتونستم کنار بیام راستش آقای دکتر.
بنابراین ببینید عزیز، من همچنان به دلیل آنچه که شما هستید و به دلیل اینکه یه فرزند تک دارید و به خاطر اینکه به هر حال همسرتون و شما برای مدت چند ماه هم جدا میشید، من خیلی دلیل محکمی برای اینکه شما با هم دسامبر نرید نمیبینم. پسر شما در یه محیط عجیب و غریبی نیست، وارد یه مدرسه میشه، میری کلاس پنجم میشینه، اگر مدرسه اینترنشنال باشه یه مقدار چالشایی براش هست که اگر کمکش کنید اونقدر اذیت نمیشه. احتمال به هم ریختگی به خاطر نبودن 6 ماه شما، چون 6 ماه باز طولانی عزیز، درسته میفرمایید عید نوروز میاد، بعد خانواده اگر اشتباه نکنم پدر مادر همسرتون میاد، یه ذره پر نمی کنه. بعدم اگر اونا باید بیان و اینا شما رو دارن زیر این فشار میذارن، خب یه مسئله است، ولی اگر خب نیان چیزی هم نمیشه. حالا به من بگید واقعا همسرتون چقدر با این ایده موافقه شما 6 ماه برید بعد اونا بیان؟
من
وقتی
اروپا بیدم به مدت 2-3 ماه 6 ماه به من این مأموریت کاری خورد و من دور بودم و من به همسرم هر دو تا قبول نداشتیم. راستشو بخواید هر دو تامون فهمیدیم که این دو تا سه ماه بود، یعنی من سه ماه بعد مرخصی گرفتم اومدم به سوئد، دوباره سه ماه بعد شد. دوست نداشتیم راستشو بخواید، نه حق با شماست، ولی الان گفتم وسط کار هست، وسط کار مدرسه هست و گفتیم اگر اول تابستون بریم من دو سه ماه کار وقت دارم که فرزندم بدونی که به مدرسه بره با شرایط آشنا بشه، با درس ها آروم آروم بهش بگم که تو باید عربی یاد بگیری، تو باید دینی یاد بگیری، این هاست که منو آزار
میده. اصلا من میتونم پسر شما رو ظرف 15 دقیقه بگم اینا رو باید یاد بگیری و درس هاشم شروع کنم. ببینید آمادگی پریپریشن نمیخواد، چون که نمیخوان ازدواج کنن. یه بچه باید بدونه در این حال هم باید دینی بخونه، تاریخ ایران هم باید بخونه، فارسیش هم باید بهتر بشه.
تاریخ ایران که میخونه تا یعنی 4 5 سال تاریخ ایران نخونده، یه دفعه داره میره وسط تاریخ، یا مثلا دینی شاید ائمه رو دیگه نشناسن، یعنی شناختن بچه‌ها و این باید تازه بشناسه. منظور من اینها
نه مثلا حرفی ندارم، خب همه اینا میشه شناختی که این چیز عجیب و غریبی نیست. از دنبیا اصلا یاد گرفتن فرض بفرمه 14 معصوم با اسم و مشخصات مثل 4 تا فامیل و دوست آشناست، برای این اسامی هم که بگو. شما چرا اینقدر موضوع بچه رو، درس بچه رو دارید مهم میکنید؟
ما همین چیز رو برای خودمون آقای دکتر حل کردیم، تنها چیزی که برامون حل نشد و من باعث شد که با شما صحبت کنم مزاحمتون بشم بچه هست، نتونستم بفهمم که چگونه میتونم مشکل بچه رو حل کنم.
خیلی ساده است،
برای خود منم آقای دکتر
آخه اصلا مشکلی نیست. نه آخه من اصلا مشکلی نیست. شما چرا با هم بر نمیگردید ایران؟ بچه‌م میره مدرسه، شما او رو باید با این درس‌های کمی آماده کنید، درس‌های کتاب‌های اینترنشنال رو بگیرید، یه خانم یا آقای ایرانی که در منطقتون هستن، چون نه پدر و مادر، به عنوان معلم روزی یک ساعت با بچه تون کار کنن، او خودش هم یک ساعتی کارای انجام بده، با روزی دو ساعت کاملا به بچه ها میرسه. اونا همچین پیشرفت های عظیم علمی نکردن. مشکل اصلی زبانه به نظر من. شما از حالا اگر درسای کلاس پنجم، چهارم و پنجم ایران رو بگیرید، یک کسی با ایشون ریویو کنه، روزی یک ساعت، هفته پنج ساعت، تازه شنبه شنبه هم نه، خودش هم پنج ساعت شما کمکش کنین کتاب بخونه. همین همین.
ما الان از یک سال این پیش شروع کردیم و ایشون کلاس دوم در واقع هستن.
خب آخه شروع کردی آخه با یک شنبه، فقط یه روز بوده در هفته است، اونم تازه فارسی بوده، اونم یه ساعت دو ساعت اون که محیط، ولی وقتی زبان میدونه بر واقع یاد گرفتن زبان و سواد آموزی که کاریست که در 22 ساعت میشه انجامش. شما چرا اینقدر موضوع رو مهم میکنید عزیز؟ ایشون قرار نیست مراحل رشد علمی داشته باشن، ایشون باید خبر داشته باشن. درست مثل این که یه روزه میره اونجا آشنا میشه این پسر عموش اون دختر خالش اون پسر داییشه.
خب من اطلاع نداشتم آقای دکتر، برای همین برای من بچه‌م مهم بود. من که اصلا دوست ندارم که به قول معروف خیلی سطح بالا باشه، الان اصلا لولش یه خورده بالا.
اصلا بحث من اون نیست عزیز، من معتقدم فاصله‌ای که بین شما میفته موضوع و مسائل بیشتری رو به وجود میاره و روال عوض کنم. اصلا دلیل نمیدونم با هم بری هیچ شورم نمیشه. فرزندتون هم گفتم شما الان از حالا تا ماه دسام که تقریبا چیزی نزدیک 6 ماه هست یا 7 ماه هست، توی این 6 ماه فرزند شما توی این 180 یا 200 روز کافیست که روزی 2 ساعت کار بکنه، با 400 ساعت کار 100% به بچه های ایران میرسه.
پس همین
نگرانیم اصلا جایی برای نگرانیست، با خودتون ببرید این فاصله و جدایی رو به وجود نیارید، تا آخر کارم کار بکنید تو برید. از حالا میدونید چیه، بی خودی جدا خانواده رو به هم نریزید عزیز. اصلا دلیلی برای این نمیبینم. برگر تو فرزندتون دبیرستانی هم بود تازه من حرف داشتم، چه سو به دبستانی. نه جایی برای این نگران نیست، برحال امیدوارم این انتخاب مسئله‌ای نباشه که نخواهد بود. به هر حال شما میخواید به ایران زندگی کنین، فرزندتون یه چالش اولیه رو احتیاج داره، همینقدر که آمادهش کنین. از نظر درس مدرسه تنها موضوعش درس‌های مدرسه است، برای تمام دو سال کتاب‌های دینی رو خوندن که اینقدر کاری نداره، بعدم میشه خوب براش بخونن قصه بگن، چیزای عجیب و غریبی نیست، دانشی پشتش نیست، این مقدار خبره.
من همین فقط میخواستم از
یک
فرد مطلع بپرسم این موضوع رو که ما
گام‌های
اشتباه رو
برنداریم. نه به نظر من با هم برید تا نگران نباشید، حالی که بخواید برگردید و خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من وسط که شما فهمید که با هم برگردیم وسط مدرسه از اینجا اینو بکنم و وسط مدرسه اونو در ایران بذارم
نکنید، نه از اینجا بکنید نه از جای برید، نه از اینجا از مدرسه خداحافظی میکنه، میاد اونجا میره مدرسه. من شاگرد تازه از امریکا اومدم، از کانادا اومدم. از امریکا اومدم. مثلا مسئله ای نیست قربونتون، با یه جمله ماجرا حل میشه. نه شما جدی میگیریدش، در حال موضوع خودتون باشید. خوش شما تمنا میکنم.
خدا نگه دارتون باشم.
بشت شنگ رجمن خوشبختانه آقای دیوید کنعانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری قسمت آخر برنامه منو دارن. از ایشون سپاسگزارم. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
3روز تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 دقیقه شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
جامعه‌ای که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
Mr. Aryan, this CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولد ویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
جوان، رستوران جوان.
رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
دوستان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی خوشحالم که امروز با برنامه با شما داریم. سه‌شنبه بعد از ظهر برنامه امروز رو فکر کردم راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم که تازگی ها در سمینارها و ورکشاپ خودم شروع کردم راجع به صحبت کردم، برای این که فکر میکنم که خیلی از خانواده ها و دوستانی که من باشون صحبت میکنم این ترمینالوجی conservative, moderate و aggressive investor خیلی مبهم شده و دوستان یه ذره کانفیوز شدن که کانسرواتیو یعنی چی، مودرت یعنی چی. اول از همه اینه که ببینید که ما وقتی که راجع به استاک مارکت صحبت میکنیم هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه، همونجوری که خودتون میدونین و اکثرتون قبول داشته باشین، هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه که چقدر استاک مارکت چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا قراره امسال بره بالا، آیا قراره بره پایین، یا شاید همینطور بالا پایین بره و به قول معروف جایی هم تکون نخوره. حتی از تمام ریسرچ انالیست هایی که توی نیویورک هستن، توی دنیا هستن، هیچکی نمیدونه، برای اینکه بازار انقدر مبهم شده الان. We're in a global economy به قول معروف، و یه خبر بعد از چین، یک خبر از آقای پوتین از روسیه، قیمت نفت، ایران چی بشه، خلاصه یا رئیس جمهور آینده ما کی خواهد بود، تمام اینها کمک میکنه به بالا و پایین رفتن استاک مارکت که هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه. و نصیحت من اینه که اگر کسی هم سعی میکنه پیش بینی بکنه، شما لطفاً از اون شخص تا اونجا که میتونین دوری کنین، چون واقعا کسی نمیدونه. حالا موضوعی که میخواستیم صحبت کنیم راجع به این what kind of an investor are you، چه جور سرمایه گذاری شما هستی وقتی که به استاک مارکت میرسه. اگر فکر رو بکنین، وقتی که شما رفتین اکانتتون رو هر جایی هست که باز کردین، توی بانک با استاک برکرتون، با فاینانشال ادوایزرتون، با حتی آنلاین هم این کوشن رو دارن، همیشه از شما سوال میکنن What kind of an investor are you؟ چه جور سرمایه گذاری شما هستین؟ آیا کانسرواتیو هستین؟ مودرت هستین؟ یا اگرسیو؟ یا یه چیزایی این وسط؟ خب چرا این مهمه؟ برای اینکه من فکر میکنم که وقتی که شما این سوال رو ازتون میکنن، جوابی که میدین بزرگترین اشتباهه برای این اینداستری ما. و چرا من این حرف رو میزنم؟ برای اینکه شما الان فکرشو بکنین، اگر دو خانواده توی اتاق نشسته باشن و از من یه خانواده بپرسم ببینید شما چه جور اینوستری هستین، میگن که من کانسرواتیوم. از اون یکی خانواده‌ام میپرسم که شما چه جور اینوستری هستین، اونم میگن ما کانسرواتیو هستیم. ولی باور کنین که بین این دو خانواده جواب کانسرواتیو میتونه کاملا فرق داشته باشه. برای بعضیا باور کنین وقتی که میان منو میبینن میگن که کانسرواتیو هستن، یعنی که پرینسیپال من سیفه، من هیچ وقت پول لوز نمی کنم. آقای کنانی، من به ادوایزرم گفتم که من کانسرواتیوم، برای همین نباید پول لوز کنم. همچین چیزی اصلا نیست. یا بعضی ها فکر میکنن خب من کانسرواتیو هستم، فقط مثلا 5% از پولم ممکنه کم بشه، در صورتی که ممکنه جوری که اینوست کردن 10%. پس به این نتیجه میرسیم که حتی شاید بین دو زوج، یه زن و مرد، یه دو تا همسر، دفینیشن کانسرواتیو فرق بکنه. بارها شده وقت که دو همسر نشستن توی کانفرنس روم من سوالا میکنم، دو جواب مختلف میگیرم. سوالی که باید بشه به نظر من اینه که چقدر شما تالرنس لاس دارین. How much are you willing to lose؟ مثلا اگه شما 100 هزار دلار داشته باشین، 100 هزار دلارتون 90 هزار دلار باشه، آیا میتونین can you survive with that, can you tolerate that؟ یا اگه 100 هزار دلارتون شد 70 هزار دلار، اون وقت چی؟ وقتی که اینجوری سوال میکنین قشنگ دقیقاً میتونین بفهمین که آی نه، من امکان نداره بتونم 10 هزار دلار از دست بدم، من ممکنه فقط بتونم 2 هزار دلار از دست بدم. اینجوری درست میفهمین که چی مهمه. ما کاری که میکنیم وقتی که یک کسی میاد با من ملاقات میکنه، یه جدولی جلوشو میذاریم و این جدول بهشون میگیم ببینید 5 تا پورتفولیوی فیکتیشس داره، الکی. اولیش کانسرواتیو ترینه، آخریش ریسکی ترینه. اومدیم میگیم آقای و خانم ایکس، اگه شما مثلا 1,000,000 دلار داشته باشیم و میذاریم 1,000,000 دلار رو توی این جدول، پورتفولیوی A اینقدر میتونی از دست بدیم، پورتفولیوی B اینقدر، همینطور نسبتاً ضررش بیشتر و بیشتر میشه تا هفتمی. به چش خودشون میبینن که بله 5% میشه 50,000 دلار، 10% میشه 100,000 دلار و چنین و چنین و چنین. این چرا مهمه؟ برای اینکه ما موقعی که درصدی صحبت میکنیم به نظرتون نمیرسه که چقدر دانی از دست میدید، ولی وقتی که دلار رو بهش میذاریم یه دفعه میبینی ایداد بیداد، من نمیتونم انقدر از دست بدم در این سنی که هستم. وقتی که ما اینو فهمیدیم، How much are you willing to lose؟ کاری ندارم شما کانسرواتیو هستین، مادرت هستین، اون رو اصلا من کاری ندارم. سوال من اینه که جلوی چشتون قشنگ میذاریم دلاری که میبینین، How much are you willing to lose؟ چقدر میتونین از دست بدین بدون این که زیاد از حد ناراحت بشین. وقتی که ما اینو بفهمیم، بعد میایم به شما یه investment discipline یاد میدیم. بهش میگیم a low volatile investment discipline. یعنی چی؟ ما پورتفولیوتون رو میایم توی حداقل 4، یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، 4 تا 5 یا 3 تا 4 پورتفولیو میذارین که من نشونتون میدم قشنگ بغل S&P 500 که چجوری S&P 500 که دقیقا میدونین که Standard & Poor's 500 بزرگترین 500 بزرگترین از کمپانیای امریکا هستن که ما بهشون میگیم large cap more of a moderate، چجوری اینا بالا رفته و چجوری میتونه پایین بره. در بغلش اون low volatile portfolio که ما درست میکنیم، اگر ما برگردیم از سال 2000 تا 2015 نگاه بکنیم، S&P 500 averageش بوده 5.66، low volatile portfolio من بوده 5.67. دوستان عزیز اگه توجه کرده باشی تقریبا اینن همه، 5.66 versus 5.67. ای کاش که تو کانفرنس روم من بودیم و این میدوستم نشونتون بدم، برای اینکه خیلی جالبه. میبینین که دست چپ 2000، 2001، 2002 بزرگترین منفی ها رو داشته، 2008 دوباره بزرگترین منفی، و وسطش هم خیلی سوالای خوبی بوده. پورتفولیوی ما اون منفی ها رو نداشته، شاید مثلا 2%، 3%، 5% بیشترینش بوده، ولی اون زیاد از حد بالا رفتن رو هم نداشته. خیلی به دلتون بیشتر میشینه، اونجوری نباید زخم معده بگیرین که اینقدر بخوره پایین و اونقدر بره بالا، همینطور بالا پایین بره. ما به این میگیم a low volatile investment discipline. سوال من از شما اینه که what is your investment discipline؟ اگر خودتون دارین پورتفولیوتون رو منیج میکنین، اگر با یه ادوایزری که هستین الان داره منیج میکنه، حالا من کاری ندارم مریل لینچ، چیس باشه، مورگن استنلی باشه، یا خودتون، what is your investment discipline؟ اگر جوابش رو ندارین، خواهش میکنیم به ما زنگ بزنین که ما به شما نشون بدین آیا قبول دارین investment discipline ما رو. Does it make sense to keep a low volatile investment discipline؟ و اگه شما با ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227 برای دوستانی که حداقل $200 یا بیشتر داشته باشن، ما این استرس تستینگ رو برای شما میکنیم به عنوان رایگان. چرا؟ برای اینکه شما به من میگین من کانسرواتیو هستم. وقتی که ما این پورتفولیوتون استرس تست میکنیم، از 10 دفعه باور کنین 9 دفعهش خیلی بیشتر از اون حدی که فکر میکنین دارین ریسک میکنین. بعد ما میان نشونتون میدیم که ببینین حالا اینو شما این کارو کردین، بیاین ببینیم ما براتون چجوری پورتفولیو درست میکنیم. With our investment discipline, a low volatile investment discipline. و خرجش هم کمتر از اونی که دارین میدین. اینم جالبش اینه، اکثرا خرجام بیشتر خواهد بود. برای همین دوستان عزیز زنگ بزنیم به ما 877-829-9227 877-829-9227 و ما اجازه بدین که اون پوزیشن هایی که دارین، چه حالا 401k باشه، IRA باشه، بروکرج اکانت باشه، اینا رو ما براتون استرس تست میکنیم و میدونیم ساید بای ساید که چجوری میتونیم براتون بهترش بکنیم. برای چند دقیقه دیگه که مونده یادآوری میکنم دوستانو، میدونم الان فصل تکس تموم شده، خیلی از دوستان از ما سوال میکنن که ما پولمون رو کجا بذاریم، به خصوص برای اکثر دوستانی که ما باشون کار میکنیم که خیلی موفق هستن، درآمد زیاد دارن و نمیتونن کوالیفای بکنن برای Roth IRA. یه ایدیایی هست که ما بهش میگیم Rich Man's Roth. چرا؟ برای اینکه بعد از تکس مثل Roth میتونین تا اونجایی که میتونین پول بذارین، سرمایه بذارین سالیانه، هیچ سیلینگی نداره، هیچ لیمیتی نداره، مثل Roth پولتون تکس دیفرد و تکس فری گرو میکنه، مثل Roth در یک زمانی در آینده میتونین پولتون رو وردارین به عنوان تکس فری بدون مانیات. و یه حسن دیگه هم داره که Roth IRA نداره، اگر در این زمانی که دارین فاندش میکنین، چه سال اول باشه چه سال دهم باشه، اگر خدای نکرده اتفاقی براتون بیفته، یک مقدار زیادی هم دث بنفیت داره تکس فری. ما به این میگیم ریچمنز راث. به ما زنگ بزنین، اگر فقط هیچی یادتون نمیاد فقط بگین آقای کنانی شما راجع به اون ریچمنز راث صحبت کردین، من میخوام راجع به اون بیشتر بدونم. این برای چه کسایی خوبه؟ برای پزشکا، بیزنس اونرها، کسایی که سرمایه ببخشید درآمد خیلی زیادی دارن، $200,000، $300,000، $1,000,000 یا بیشتر، و ولی جوان هستن، هنوز اونجوری سرمایه ندارن، کسایی که خیلی خیلی دارن مالیات میدن روی اینکامشون و میخوان که بگم که اوکی حالا من برای آینده نمیخوام اینکام بدم. Richman's Roth، این خیلی چیز جالبیه، به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. در ضمن برای دوستانی که حداقل $100,000 کش شما داشته باشین که احتیاج بهش ندارین ولی میخواین برای آیندهتون باشه و این پول همینطور افتاده توی بانک داره زیر 1% میگیره و بی خودی هم دارین روش تکس میدین، اونم یادتون باشه ما هر جلسه راجع به صحبت میکنیم، بهش میگیم CD alternative. خیلی از دوستان زنگ میزنن استقبال میکنن راجع به اون و اگه سوالی دارین به ما زنگ بزنین، ما قشنگ براتون یه illustration میدیم تمام خوبی و بدیشو من براتون تعریف میکنم به عنوان یه فدوشری. یادتون باشه که وظیفه من به عنوان یه فدوشری اینه که هیچ چیزی پرفکت نیست. هر چیزی من وظیفه دارم خوب و بدشو براتون تعریف کنم و هر ریکامندیشنی که ما به عنوان فدوشری میدیم قانون میگه. حالا من کاری ندارم که ما خواهیم درست کار باشیم کار خوب انجام بدیم، قانون میگه که اون ریکامندیشن آیا بهترین ریکامندیشن هست برای شما یا نه. آیا من خوبی شما رو اول در نظر گرفتم بعد خودمو؟ این وظیفه یک ادوایزری هست که فدوشری باشه. پس دوستان عزیز دوباره یادآوری میکنم اگر سوالی دارین برای استرس تستینگ پورتفولیوتون، برای ریچمنز روث IRA یا برای سی دی آلترناتیو به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. دوستانی که اورنج کانتی هستن آفیس اصلی ما ایرواین هست و یادتون باشه وقتی که زنگ میزنین افتر آورز هست، لطفاً قشنگ یواش به انگلیسی شمارتون رو بزنین، من خودم شخصا با یکی که شما صحبت میکنم. خب به آخر برنامه رسیدیم دوستان عزیز، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی خیلی متشکرم از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادم صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادم صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید